با پدیده مشهد روبروست. و در اسپانیا به گزارش شبکه بین سپورتز، در هفته پنجم لالیگا تیم والنسیا دیشب با 3 گل تیم کوردوبا را شکست داد تا صدر جدولی شود. به این ترتیب 3 تیم والنسیا، بارسلون و سویا هر 3 13 امتیازی و اول تا سومند.
خب وارد بخش دوم صبحانه با خبر رادیو فردا میشیم. بعد از خبرهای ورزشی در آغاز بخش دوم این برنامه هم ازتون دعوت میکنم که پیگیر سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان باشید با همکارم نوشین سید حسینی.
متشکرم فهیمه. سازمان عفو بین‌الملل در نامه‌ای سرگشاده خطاب به مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران، خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط تمام درویش زندانی از جمله 9 درویشی شد که از حدود 1 ماه قبل در زندان دست به اعتصاب قضا زدند. دولت یمن روز پنجشنبه 3 ایرانی را که به گفته مقامات این کشور عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند پس از ماها بازداشت آزاد کرد. یک مقام ارشد یمنی با تایید این خبر به خبرگزاری رویترز گفت که این افراد متهم به ارتباط با گروه شورشیان مسلمان حوثی بودند. آمریکا میگوید که توانسته هویت شبه نظامی نقابدار عضو گروه خلافت اسلامی را که تاکنون 2 آمریکایی و 1 بریتانیایی را سربریده شناسایی کند. در هر 3 ویدیوی مربوط به سربریدن 2 خبرنگار آمریکایی و 1 امدادگر بریتانیایی، مردی نقابدار که انگلیسی را با لهجه بریتانیایی صحبت می‌کند با چاقوی بزرگ سر قربانیان را از تن جدا می‌کند. پلیس فدرال آمریکا FBI از اعلام نام این شبه نظامی عضو داعش خودداری کرده است. اریک هولدر، نخستین سیاه‌پوستی که به عنوان دادستان کل در آمریکا منصوب شده بود، روز پنجشنبه از سمت خود کناره‌گیری کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آقای هولدر که از ابتدای دوره اول ریاست جمهوری باراک اوباما به دادستانی کل آمریکا منصوب شده بود، تا زمان معرفی جانشین به انجام وظیفه در این سمت ادامه خواهد داد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در نشست اضطراری سازمان ملل درباره بیماری ابولا از کافی نبودن کمک‌ها برای مبارزه با این بحران در غرب آفریقا انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، رئیس جمهوری آمریکا گفته است که با وجود هشدارهای ناگوار در این باره، سرعت ارسال کمک‌های بین‌المللی به غرب آفریقا کافی نبوده است. فضاپیمای سایوز روسیه حامل 1 فضانورد سازمان فضایی آمریکا ناسا و 2 فضانورد روسی روز جمعه به فضا پرتاب شد. قرار است 3 سرنشین فضاپیمای سایوز مدت 6 ماه را در فضا سپری کنند. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران گفته است مذاکرات هسته‌ای در نیویورک به مرحله نفسگیری رسیده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای عراقچی در گفتگو با شبکه خبر افزود در مسائل کلیدی نتوانستیم به راه حل‌هایی برسیم که مورد پذیرش 2 طرف باشد. مذاکره کننده ارشد ایران همچنین گفت تلاش‌ها ادامه دارد و به گفته وی در برخی موضوعات که دیدگاه‌ها نزدیک‌تر است وارد جزئیات شدیم.
خیلی سپاسگزارم. نوشین سید حسینی بود با سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان. اما خبرگزاری رویترز از تمایل اتحادیه اروپا برای جایگزین کردن گاز ایران به جای گازی که از روسیه وارد می‌کند خبر داده است. این خبر در بعضی از رسانه‌های روسیه هم مورد توجه قرار گرفته. ببینیم گزارش همکارم مهرداد قاسم‌فر رو.
امید به بهبود روابط میان ایران و غرب و حل احتمالی مشکلات ایران با کشورهای جهان بر سر پرونده هسته‌ای درهای تازه‌ای از جمله در حوزه انرژی به روی ایران گشوده است. خبرگزاری رویترز از قول یک مقام اتحادیه اروپا از تمایل این اتحادیه برای واردات گاز ایران به منظور جایگزینی با روسیه خبر می‌دهد. بالا گرفتن تنش میان اتحادیه اروپا و روسیه بر سر اوکراین باعث شده است که اروپا به امکانات دیگری توجه کند و ایران به عنوان یکی از بزرگترین دارندگان ذخایر گاز جهان از گزینه‌های جدی است. خبرگزاری رویترز در این حال از تمایل و اشتیاق ایران به این جایگزینی هم خبر می‌دهد. انتصاب علی ماجدی از اعضای پیشین وزارت نفت به عنوان سفیر ایران در آلمان از یک سو و سخنان حسن روحانی در دیدار با همتای اتریشیش هاینز فیشر مبنی بر ابراز آمادگی ایران برای احیای خط لوله ناباکو برای انتقال 23 میلیارد متر مکعب گاز به اروپا از طریق اتریش از دلایل این تمایل شمرده شده‌اند. مهرداد عمادی، استاد اقتصاد و مشاور در مسائل اقتصادی اتحادیه اروپا:
در درون اتحادیه اروپا حداقل در میان صاحبان صنایع به خصوص صاحبان صنایع سنگین هم در ایتالیا و هم در آلمان این تمایل منتقل شده مقامات مسئول دولتی که با توجه به رفتارها و ریسکایی که در مورد روسیه با افزایش تحریم‌ها خواهد بود امنیت انرژی این کشورها نیاز داره که تنوع ایجاد بشه در عرضه تامین منابع گاز و در این راستا من هم در برلین در حدود 10 روز پیش و هم در ایتالیا 25 روز پیش شنیدم این مسئله رو در جلساتی که اسم ایران مطرح شد که ایران به عنوان یک جانشین قابل اتکا از نظر توان افزایش صادرات گاز و منابعی که در اختیار ایران هست.
روسیه در حال حاضر 80 میلیارد دلار در سال گاز به اتحادیه اروپا می فروشد. با این حال با تحریم این کشور بر سر اوکراین، ایران در صورت عادی سازی روابطش بهترین گزینه است. اما کارشناسان میگویند اگر همه چیز هم آماده باشد باز مدت ها طول میکشد تا زیرساخت های چنین طرحی به نتیجه ای برسد. مرداد عمادی:
در مورد زیرساخت انتقال مسئله جدی تره، چون ما مستقیم لوله انتقال به طریق ترکیه نداریم. این حتما باید از این طریق باشه، چون از طریق کانال روسیه بسیار بسیار دشوار خواهد بود و هزینه سیاسی خواهد داشت. در این چارچوب چون شبکه انتقال گاز در درون ایران بسیار در این سالها پیشرفت داشته، میشه از همون شبکه انتقال گازی که مثلا به شمال غربی ایران گاز رو میبره استفاده کرد و یک مقدار ظرفیت اضافه که در لوله ها هست با افزودن لوله های جدید تا مرز ترکیه این انتقال انجام داد. خب البته کار خواهد بود، یعنی مسئله 3 ماه و 6 ماه نیست، حداقل مثلا 17 ماه 18 ماه اگر ما فردا شروع کنیم کار خواهد بود.
اگر ایران از فرصت فعلی برای حل مناقشات اتمیش و نیز بهبود روابط با غرب و به خصوص آمریکا به خوبی بهره ببرد، تیره شدن رابطه روسیه با غرب شاید همان فرصتی است که میتواند سالها از دست دادن بازار انرژی را برای ایران در میان مدت تا حد زیادی جبران کند.
مرتضى قاسم فر بود که گزارش میداد. اما در این لحظه از برنامه صدای خوب شما آماده پخش است. میریم با هم صدای شما رو میشنویم.
آقای روحانی، کم سوادان بیکار جلسه گیرند و برای شما امر رأی میکنند درباره ملاقات با اوباما. شما محکم استوار بیستید و حرف گوش این بیسوادان بیکار نکنید.
آخه من به عنوان یک ایرانی از ملاقات پرزیدنت روحانی با سران کشورهای جهان افتخار میکنم. عملی بسیار شایسته بود، نه با یه سری کشورهایی که اصلا اسمشون هم تو تاریخ نبوده، کاری که احمد نژاد کرد که فاجعه درست کرد. افتخار میکنیم که رئیس جمهور ما رئیس جمهورهای جهان داره ملاقات میکنه. حمایتت میکنیم آقای روحانی، به همین شکل پیش برو. خداحافظ.
آقای روحانی، مبارزه با تورم با گرون کردن نون، آب، برق، گاز و لوازم زندگی مردم به دست نمیاد. مبارزه با تورم با مبارزه با گرونی وسایل معیشت مردم به دست میاد. خیلی ممنون. بهمن هستم از تهران.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با فرج سرکوهی در صبحانه با خبر امروز رادیو فردا همراه هستیم و نگاهی میکنیم به خبرهای فرهنگ و هنر. آقای سرکوهی سلام و صبح بخیر.
صبح شما بخیر خانم هیدری و صبح شنوندگان عزیز بخیر. امیدوارم که روز جمعه بسیار خوبی رو داشته باشید.
سپاسگزارم. آقای سرکوهی، کویر ایران بسیار زیباست ولی خب معمولا یادآور خشکیست و یا فضایی که به حال زندگی در اون به شکل معمول جاری نیست. حالا نمایشگاهی با عنوان برهوت برگزار خواهد شد که در اون از کویر ایران تابلوهای به نمایش گذاشته میشه.
بله، نمایشگاهی که امروز با عنوان برهوت در گالری فرامرزی افتتاح خواهد شد، آثار برخی از مشهورترین و خلاق‌ترین نقاشان تاریخ نقاشی ایران رو ارائه خواهد داد. یعنی کسانی آثارشون در این نمایشگاه به نمایش گذاشته میشه که بعضی‌هاشون مثل مارکو گریگوریان با نهره‌های جدیدی رو در نقاشی ایران به وجود آوردن، مثل ایران درودی در واقع چشم‌اندازهای تازه‌ای رو در نقاشی ایران گشودند. همونطور که شما گفتین، تابلوهایی که انتخاب شده در این نمایشگاه تابلوهایی هستند که موضوعشون کبیر هست، یعنی تابلوهایی هستند که نقاشان با چشم هنری به کبیر نگریستند و زیبایی‌های کبیر رو کشف کردند و اون زیبایی‌ها رو در نقاشی‌های خودشون که نقاشی‌های مدرن هست بازآفرینی کردن، نه به شکل رئالیستی البته، بلکه در قالب‌های گوناگون خلاقه. در این نمایشگاه آثاری از مارکو گریگوریان، پرویز کلانتری، ایران درودی هست، مصطفی دشتی، جلال شباهنگی و علی فرامرزی و در این حال تابلوهایی هستند که زیبا شناختی کبیر رو تصویر میکنن. این نمایشگاه امروز افتتاح میشه تا 24 مهر ماه هم ادامه پیدا خواهد کرد.
نگاهیم به تئاتر بکنیم. آقای سرکوی از اوژن یونسکو به نمایش هذیان دو نفره از دیروز به صحنه رفته در تهران. در مورد نمایش برای همراهان ما بفهمید.
خب اوژن یونسکو، یا خب میدونیم که در دنیا که نامی بسیار آشناست، یکی از ستونهای ادبیات قرن بیستم هست، یکی از ستونهای نمایشنامه‌نویسی هستش و یکی از چهره‌های بزرگ تئاتر عبث یا ابسورد هست. در ایران هم اوژن یونسکو نامی شناخته شده است. از دهه 40 آثارش ترجمه شده، ترجمه‌های بسیار خوبی مثل ترجمه‌های بهمن محسس از آثار او چاپ شده و نمایشنامه‌هاش هم به صحنه رفته، به کارگردانی بسیار خوبی مثل حمید سمندریان و علاقمندان به فرهنگ هنر ایرانی هم با نام و هم با آثار اوژن یونسکو نویسنده بزرگ فرانسوی آشنا هستند. حالا نمایش کمدی هذیان دو نفره رو اوژن یونسکو در سال 1962 نوشته. نمایش رو رورلای ایرجی کارگردانی کرده و در تالار استاد انتظامی خانه هنرمندان به صحنه رفته. کاری از گروه نقاشی تئاتر. داستان یک زوج هست، یعنی زوجی که شروع میکنن به حرف زدن و نزاع پوچی که بین این دو تا درگیر میشه که هم در فضای خانه هم در فضای بیرون با هم دارن میجنگن، ابتذال روزمره زندگی رو نشون میده و پوچی و عبثی زندگی طبقه متوسط مصرف زده رو. در این نمایشنامه طنز بسیار زیبای یونسکو هم هست. می‌دونیم که یونسکو گفتگوهای بسیار طنزآمیزی می‌نویسه و این طنز که در عمق جریان داره تراژدی رو، جنبه‌های مضحک تراژدی رو آشکار می‌کنه.
بسیار خوب آقای سرکوهی. اما دهمین جشن امضای فهرست لاک پشت پرنده هم پیش روست. در مورد این فهرست لاک پشت پرنده هم کلا برای همراهان ما بفرمایید ممنون میشم.
بله، دهمین جشن پرواز لاک پشت پرنده رو که فردا روز شنبه در شهر کتاب مرکزی برگزار خواهد شد، پدر مادرها میتونن به یک جشن بسیار خوب برای کودکانشون تبدیل بکنن. میدونیم که خیلی از پدر مادرها آرزو دارن کودکانشون نابغه بشن، کودکانشون موزیک بزنن، ریاضی یاد بگیرن، نمیدونم نمرات خوب بگیرن، در المپیادها برنده بشن. وقتی جوان شدن اینا همه آرزوهای خوبی است، اما واقعیت قضیه این است که کودک رو با کتابخوان بار آورد. کودکی که کتابخوان نباشه در آینده کتابخوان نخواهد بود و او در زمینه تحصیلی هم موفقیت چندانی نخواهد داشت، به خصوص که ما میدونیم در ایران تیراژ کتاب بسیار پایینه و کتابخوانی رو باید از کودکی آغاز کرد. فهرست لاک پشت پرنده فهرستی است که کارشناسان کتاب کودک هر فصل انتخاب میکنن و منتشر میکنن و بعد نویسندگان، مترجمین، تصویر پردازان و کسانی که این کتاب ها رو خلق کردند دعوت میشن در شهر کتاب مرکزی مینشینند و کودکان، نوجوانان و والدین چون اونجا میرن با نویسنده ها آشنا میشن، با گرافیست ها آشنا میشن و اونها هم کتاب ها رو امضا میکنن و به کودکان میدن و به هر حال میتونه به اصطلاح رابطه بسیار خوب بین کودک و کتاب و خالقان کتاب کودک برپا بشود. این در فردا 30 نویسنده و مترجم و تصویرساز در این جشن حضور دارن و فرصت بسیار مغتنمی است برای پدر مادرها، کودکان و نوجوان.
خیلی سپاسگزارم فرج سرکوهی، امروز هم در صبحانه با خبر با خبرهای فرهنگ و هنر با ما همراه بودید.
منم از شما متشکرم.
شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم بار دیگر در این بخش از صبحانه با خبر با ما همراه هست و با هم نگاهی می‌کنیم به مجله و هفته‌نامه‌های چاپ این ماه در تهران. آقای رفیع‌زاده، زنان امروز به مدیر مسئولی و سردبیری شهلا شرکت چهارمین شماره خودش را منتشر کرده، به چه مطالبی پرداخته این ماهنامه؟
روی جلد ماهنامه زنان امروز در شماره چهارم عکسی از سیمین بهبهانی چاپ شده، شاعر سرشناس و البته فعال حقوق زنان. گفتگویی با ایشون که چندی پیش درگذشت در این شماره ماهنامه زنان امروز منتشر شده که گفتگو کنندگان کامیار عابدی و مژده دقیقی هستند. علاوه بر این بخش های دیگری هم داره ماهنامه زنان امروز، مثل زنان و فضاهای شهری. یک بحث امنیت زنان در فضاهای شهری هم در این شماره ماهنامه زنان امروز مطرح شده و یک میزگرد هم داره با 7 زن مستندساز در ایران.
از جمله مجله است که عکس خیلی خوبی از خانم بهبهانی منتشر کرده. به همشهری داستان هم نگاهی بکنیم آقای رفیع‌زاده، شماره جدید این مجله هم منتشر شده.
بله، همشهری داستان در شماره تازه خودش باز طبق معمول از چند بخش تشکیل شده. بخش درباری زندگی که آثاری از نصرت الله باستان و مهدی معینی منتشر شده در این بخش. در بخش داستان 2 داستان از نویسندگان ایرانی محمد طلوعی و سلیمان باهنر منتشر شده که 2 روز مانده به عدن. اسم داستان آقای طلوعی هست. یک ترجمه داستان از ترانه علی دوستی هم در این شماره همشهری داستان منتشر شده. روایت‌های داستانی هم آداب مکتبداری از بخش‌های خواندنیش هست. رساله‌ای درباره نحوه تدریس به کودکان مکتبی هست و روایت‌های مستند هم باز در این شماره همشهری داستان هست که یکی از بخش‌هاش 13 غاب از مادرها و دختر هاست.
بسیار خوب، نگاهی هم به شماره شهریور ماه شبکه آفتاب بکنیم. ماهنامه است فرهنگی و اجتماعی با مطالب متنوع.
بله، شبکه آفتاب شماره 20 منتشر شده. در این شماره محور اصلی یا موضوع اصلی شبکه آفتاب روزنامه نگاری هست. بخش های مختلفش سعی کردن مطالبی مرتبط با روزنامه نگاری رو انتخاب کنن و منتشر کنن. آقای علی اکبر قاضی زاده از مدرسان روزنامه نگاری در ایران یک مقاله داره با عنوان کسوت و کسوت سازی درباره وضعیت فعلی حرفه روزنامه نگاری در ایران. آقای سیروس علی نژاد هم مقاله‌ای داره درباره رابطه گزارش نویسی و ادبیات. بخش سینمایی ماهنامه شبکه آفتاب هم یک مقاله یا گزارش داره از حافظ روحانی درباره اینکه فیلم خودش یک رسانه هست. و البته در بخش تئاتر این مجله هم آقای مهدی میر محمدی 2 مقاله منتشر کرده درباره زندگی و آثار حسن مقدم، نمایشنامه نویس و روزنامه نویس ایرانی.
آقای رفیع‌زاده، فرصت کمی برامون باقی مونده، به تماشاگران هم نگاه بکنیم. تماشاگران خبر داده از گفتگویی که با معاون فرهنگی وزارت ورزش داشته و نقل کرده است که درهای ورزشگاه‌ها به روی زنان باز خواهد شد.
بله، اشاره هفته‌نامه تماشاگران در این گفتگو یک آیین‌نامه است که به گفته معاون فرهنگی وزارت ورزش و جوانان قرار است به تصویب دولت برسه و پس از اون ورزشگاه‌ها درشون به روی زنان و بانوان در ایران گشوده خواهد شد. البته در حال حاضر برخی از استادیوم‌ها درشون همچنان بسته است و حتی یکی از زنان هم در بازداشت هست به نام غنچه قوامی، به دلیل اینکه خواستی در مسابقه والیبال حاضر بشی و تماشا کنه این مسابقه رو.
خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، از شما با ما همراه بودید.
متشکرم.
این صبحانه با خبر رادیو فرداست. با هم نگاهی کردیم به کیوسک مطبوعات همراه با شهرام رفیع‌زاده. برای ما پیامک های زیادی فرستادید، فرصت کم هست و من فقط تعدادی از اونها رو براتون میخونم. نوشتند که آقای روحانی جرأت نداشتند که یک کلمه حرف درست بزنند و اجازه نداشتند. نوشتند که ایشان این که میگویند که ما از قدرتی نمیترسیم فقط یک شعار هست. اشارهشون به سخنرانی آقای روحانی است. و همینطور نوشتند که جناب آقای روحانی طوری حرف میزنند که انگار که در ایران حکومت مردم سالار حاکم هست و دادگستری حاکم هست و زندانیان طبق قانون و عدالت محاکمه میشن و به کسی برچسبی زده نمیشه و هر کس که نداند گمان میکند که تنها دموکراسی در آسیا و خاورمیانه ایران هست. و همراه دیگری گفتند که آقای روحانی قدرتی نداره که بخواد صحبتی بکنه و بهتر هستش که روی ایشون زیاد حساب نشه و از ایشون توقع نداشته باشیم، چون آقای روحانی به گفته ایشون در مملکت هیچ کاره هستند. من یادآوری میکنم که اینها دیدگاه شنوندگان و همراهان رادیو فرداست و الزاماً سیاست‌های ما رو در این رسانه بازتاب نمیده. روز بدید که در این بخش از برنامه به بردیا افشین بپیوندیم، کمی موسیقی بشنویم.
سلام، امروز جمعه است. طبق معمول هر هفته مرور میکنم بر مهمترین رویدادهای هفت روز گذشته در موسیقی ایران. اما قبل از هر چیز امروز رو با یاد پرویز مشکاتیان شروع میکنم، چرا که آغاز این هفته همزمان بود با پنجمین سالمرگ این هنرمند برجسته موسیقی ایرانی. پرویز مشکاتیان به هنگام مرگ تنها 54 ساله بود، یک آهنگساز و نوازنده چیره دست ساز سنتور بود و در این حال یکی از بزرگترین موسیقیدانان معاصر موسیقی ایرانی به حساب میاد. اما به جرأت میشه گفت مهمترین رویداد این هفته برگزاری جشن سالانه موسیقی ما بود که کم کم شاید تبدیل بشه به یکی از مهمترین رویدادهای سالانه موسیقی ایران. رویدادی جالب توجه که این دوشنبه برگزار شد. در جشن سالانه موسیقی ما، برترین های موسیقی ایران در سال گذشته، سال 1392 خورشیدی معرفی شدند. در بخش‌های مختلف، هم از نگاه کارشناسان و هم از نگاه مردم. اول از همه باید توضیح بدم موسیقی ما یکی از وبسایت‌های معتبر و برجسته تحلیلی خبری تخصصی موسیقی ایرانیه که خود این وبسایت خودش رو اولین و تنها سایت اینترنتی رسمی در این حوزه هنری معرفی می‌کنه. وبسایتی که از سال 1387 فعاله، درست از نهمین سالروز تأسیس خانه موسیقی، تنها تشکل صنفی اهالی صنعت و هنر موسیقی ایران. موسیقی ما از پارسال این رویداد سالانه رو به راه انداخته و رویدادی که تقویم موسیقی ایران رو صاحب چیزی کرده که سالها جای خالیش احساس می شد. همونجور که می دونیم در کشورهای مختلف، خصوصا کشورهایی که صنعت موسیقی پویایی دارند، همه سال مراسمی برگزار می شه به هدف تقدیر از هنرمندان سبک و سیاقهای مختلف برای تلاش یک سالشون و جوایز مختلفی در بخش‌های متفاوت به اونها اهدا میشه. و حالا دو سالیه که به همت وبسایت موسیقی ما، موسیقی ایران صاحب چنین رویدادی هم شده. جشن موسیقی ما امسال با تغییراتی نسبت به دوره اولش برگزار شد. مطمئناً کم و کاستی هایی رو همچنان داره، ولیکن این تصور میشه که در سالهای بعد این رویداد بهتر و باشکوه تر برگزار شه و جای خودش رو به عنوان یکی از اتفاقهای اصلی موسیقی ایران باز کنه. جشن امسال البته پر از حاشیه بود و پر از اتفاق، از جمله اینکه حسین علیزاده آهنگساز برجسته ایرانی به هنگام دریافت جایزش برای بهترین آلبوم موسیقی اصیل ایرانی از نگاه متخصصین حرفایی رو زد که توجه‌های زیادی رو به خودش جلب کرده. او در حرفاش موسیقیدانان جوان رو خطاب کرد و گفت تنها اونها توهم نوآوری دارند. خیلی ها مخاطب خاص صحبت‌های حسین علیزاده رو تحمورس پور ناظری و حافظ ناظری، دو آهنگساز جوان، تلقی کردند.
نگفتی ماهتاب امشب چه زیباست، ندیدی جانم از غم ناشکیباست، چرا رفتی چرا من بیقرارم.
به هر حال از حاشیه ها که بگذریم، باید بگم یکی از بزرگترین برندگان این شب اثر تازه طهمورث پورناظری بود با آواز همایون شجریان، آلبومی به اسم نه فرشتم و نه شیطان که این آلبوم منتخب بخش موسیقی اصیل ایرانی از نگاه مردم بود، و قطعه چرا رفتی از همین آلبوم منتخب بهترین قطعه موسیقی اصیل ایرانی از نگاه متخصصین.
دیوانه را دیوانه تر کن، مرا از هر داد بی خبر کن، دل دیوانه را دیوانه تر کن، مرا از هر داد بی خبر کن، بی خبر کن. بیا امشب شرابی دیگرم ده، زمین آقای حقیقت ساغرم ده، زمین آقای حقیقت ساغرم ده. چرا رفتی چرا من بیقرارم، چرا رفتی چرا من بیقرارم،
این هفته همزمان بود با سال روز تولد چهره‌های برجسته موسیقی ایرانی، کسانی چون محمد رضا شجریان که اول مهر سه‌شنبه 74 ساله شد، و در طول هفته به یاد این هنرمند و خواننده ارزشمند موسیقی ایرانی بودیم در این برنامه، و کسی چون حسن کسایی هم اگر زنده بود و در میان ما دیروز 86 ساله می شد. حسن کسایی هنرمند برجسته موسیقی ایرانیه که خرداد ماه دو سال پیش از دنیا رفت. اما دوست دارم در پایان این برنامه یادی از یک هنرمند درگذشته دیگه بکنم که او هم سه سال پیش در فروردین ماه از دنیا رفته، ولی سال روز تولدش در این هفته بوده. فریدون پور رضا، هنرمند و موسیقیدان ایرانی که او هم اگر در میان ما بود دیروز 83 سال روز تولدش را جشن می گرفت. فریدون پور رضا از چهره های ماندگار موسیقی محلی و نواحی ایران زمینه، موسیقی سرزمین گیلان. او یک خواننده و پژوهنده موسیقی محلی گیلان بود، و ما هم در پایان این برنامه به یکی از اجراهای آواز او گوش میدیم، یک اجرای قدیمی به نام حلیمه با هم گوش میدیم از فریدون پور رضا.
سر پول بن نبیتی سری پشتش من بودو بودو باز بودی اما ای دست لسنن پا کندی من حالی مای جون حالی مای دل حالی مای خانم گلی باب دل مای حالی مای جون حالی مای دل حالی مای خانم گلی باب دل مای
سپاسگزارم از شما که صبحتون رو با ما آغاز کردین، صبح روز جمعتون رو. در اینجا صبحانه با خبر رو به پایان میبریم. من فهیمه خضری‌دری هستم همراه با تیم بامدادی رادیو فردا. با شما خداحافظی میکنم، روز درخشانی پیش روتون باشه. همچنان با ما بمونید، همکارانم با بخشای خبری دیگر میان و در کنار شما هستن. خدا نگهدار.
شکر مزند رونه حلی مای حلی مک دیل ندرم را بسر بنام حلی مک دیل.
ساعت 8 بامداد به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار این ساعت از رادیو فردا. سازمان عفو بین‌الملل در نامه‌ای سرگشاده خطاب به مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط تمام دراویش زندانی از جمله 9 درویشی شد که از حدود یک ماه قبل در زندان دست به اعتصاب قضا زدند. حمید رضا مرادی، افشین کرمپور، فرشید یداللهی، رضا انتصاری، امیر اسلامی، امید بهروزی، مصطفی دانشجو، مصطفی عبدی و کسرا نوری دراویشی هستند که از روز 9 شهریور ماه در اعتراض به زندانی شدن دراویش گنابادی در اعتصاب قضا به سر می‌برند. سازمان عفو بین الملل روز پنجشنبه در این نامه که خطاب به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نوشته شده، خواستار فراهم شدن مراقبت‌های پزشکی لازم برای دراویش زندانی شده است. این سازمان بین المللی همزمان از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران تقاضا کرده که به تبعیض و خشونت علیه دراویش گنابادی در ایران پایان داده شود. دولت یمن روز پنجشنبه 3 ایرانی را که به گفته مقامات این کشور عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند پس از ماها بازداشت آزاد کرد. یک مقام ارشد یمنی با تایید این خبر به خبرگزاری رویترز گفت که این افراد متهم به ارتباط با گروه شورشیان مسلمان حوثی هستند. شورشیان شیعه حوثی اکنون کنترل بخش عمده ای از صنعا پایتخت این کشور را به دست گرفتند. به گفته این مقام ارشد یمنی، این 3 ایرانی در پی میانجیگری کشور عمان آزاد شدند. روز چهارشنبه هم 2 تن از اعضای گروه حزب الله لبنان که به اتهام برنامه‌ریزی برای ارائه آموزش‌های نظامی به حوثی‌ها در یمن بازداشت شده بودند، آزاد شدند. آمریکا میگوید که توانسته هویت شبه نظامی نقابدار عضو گروه خلافت اسلامی را که تاکنون 2 آمریکایی و 1 بریتانیایی را سربریده شناسایی کند. در هر 3 ویدیوی مربوط به سربریدن 2 خبرنگار آمریکایی و 1 امدادگر بریتانیایی، مردی نقابدار که انگلیسی را با لهجه بریتانیایی صحبت می‌کند با چاقوی بزرگ سر قربانیان را از تن جدا می‌کند. پلیس فدرال آمریکا FBI از اعلام نام این شبه نظامی عضو داعش خودداری کرده است. انتشار ویدیوهای مربوط به سربریدن افراد به وسیله گروه خلافت اسلامی با انتقادهای بین المللی از جمله رهبران کشورهای بریتانیا و آمریکا مواجه شده است. اریک هولدر، نخستین سیاه‌پوستی که به عنوان دادستان کل در آمریکا منصوب شده بود، روز پنجشنبه از سمت خود کناره‌گیری کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آقای هولدر که از ابتدای دوره اول ریاست جمهوری باراک اوباما به مقام دادستانی کل آمریکا منصوب شده بود، تا زمان معرفی جانشین به انجام وظیفه در این سمت ادامه خواهد داد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که در مراسم اعلام کناره‌گیری آقای هولدر سخنرانی می‌کرد، ضمن قدردانی از خدماتش از کاهش میزان ارتکاب جرم و کم شدن شمار زندانیان برای نخستین بار در 40 سال گذشته در آمریکا، آن را برشمرد و آن را مرهون خدمات اریک هولدر خواند.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در نشست اضطراری سازمان ملل درباره بیماری ابولا از کافی نبودن کمک‌ها برای مبارزه با این بحران در غرب آفریقا انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، رئیس جمهوری آمریکا گفته است که با وجود هشدارهای ناگوار در این باره، سرعت ارسال کمک‌های بین‌المللی به غرب آفریقا کافی نبوده است. بیشتر برخی از کشورهای غرب آفریقا از باراک اوباما به دنبال واکنش کند نسبت به شیوع ابولا انتقاد کرده بودند. همزمان با طرح تقاضای کمک‌های بیشتر بین‌المللی از سوی رهبران کشورهایی که بیشترین تلفات ناشی از شیوع ابولا را متحمل شده اند، رئیس جمهوری سیرالئون ویروس ابولا را بدتر از تروریسم توصیف کرد. کشورهای سیرالئون، لیبریا و گینه در غرب آفریقا سه کشوری هستند که بیشترین میزان تلفات ناشی از شیوع ویروس ابولا را متحمل شدند. فضاپیمای سایوز روسیه حامل یک فضانورد سازمان فضایی آمریکا ناسا و دو فضانورد روسی روز جمعه به فضا پرتاب شد. قرار است سه سرنشین فضاپیمای سایوز مدت 6 ماه را در فضا سپری کند. پیشبینی می شود این فضاپیما که از پایگاه بایکانور در قزاقستان راهی فضا شده است، پس از 6 ساعت در ایستگاه فضایی بین المللی فرود بیاید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Aziz Jun. داستان ادامه دارد.
این صدای فرداست، رادیو فردا.
گیتار میپیچم ای سیگار عجا خوابت بیاد عجا دلت بخواد همون جا میمونیم صبح از راه بیاد
میریم از شب به غرب شمال و تا جنوب خوشید با ما میاد
که پایه ای عجا که من باشم مثل سایه ای حاضرم عمرم و با تو سفر کنم عجا که پا بده همونجا سر کنم
با تو میرم فرا از شر آدم ها
بر روی خط فردا.
من میخواستم درباره مشکل بیابی میتونی داخل رادیو حرف بزنیم. ما در روستای بیرفتاره زندگی میکنیم، 25 سال مشکل بیابی داریم. بلبل آباد.
نظام جمهوری اسلامی بهتر است به جای کمک‌های بلاعوض عمرانی به تاجیکستان مانند تونل زدن و راهسازی به تونل کندوبند و راه‌های ناهموار ایران بپردازند و این همه برای جا کردن خود در دل مردم تاجیک و امریکای لاتین از جیب مردم حاتم بخشی نکنند.
کاری رو آیا اون پنج به علاوه یک دارن به ما یعنی به ایران میدن؟ چرا اینقدر کار خراب کردیم؟ خراب کردیم که الان مجبور شدیم شام و صبحونه و نهارم بدیم که تازه یه جوری کارمون پیش بره. آخه
صدای شما صدای فرداست.
لحظه و هر روز، همیشه و همه جا، رادیو فردا.
I left the house, left the room with a fox tail on my back, a mass of flies in a magic pack, and I followed the sound of music, not up a hill but down to an old wharf shack. Inside I heard the trumpets call, a salute to the champions on the wall, and in the jazz of squalls and in fashion balls she danced. When the night she looked so fine to me, I am a man on an odyssey, and so tie me to the mast, I must believe.
fix that stuff you're saying I'll patch don't wing little red book up. Welcome fishies to my hook. Welcome fishies to my home. To my hook.
باشم نمیتونی تو هم بمونی بی من نبودی تو ولی من هر دقیقه تو رویاهام تو رو تصویر کردم چقدر شیرین بود لحظه ای که چشامو با چشات درگیر کردم تو انقدر خوبی مطمئن باش کسی جا تو قلبم نمیگیره بدون اینو عزیزم هنوز این من برای تو میمیره هنوز این من برای تو میمیره خالی شد کنارت تنم هم عطر باغ نسترن شد نگاه من دوباره رنگ نور جهان من جهان ما شدن شد سکوت این من تنها خط خورد تو اسم من رو لبهای تو رقصید با تو پرواز کردم تا سپیده تا اون چشمای خوش رنگ تو خندید تو اینقدر خوبی مطمئن باش کسی جا تو قلبم نمیگیره بدون اینو
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، بعضی ها وقتی صحبت از دکترها به میان می آید می گویند ای بابا، اینها طبابت که نمی کنند، تجارت می کنند. این گمان اشتباه حاصل تجربه هایی از درصد بسیار ناچیزی از پزشکان است، اما همچنان پزشکان دلسوز، شریف و پایبند به سوگند خود بیشمارند. هیچ فکر کرده اید اگر از آنها راضی نیستید، شاید هم که تا حدی تقصیر با شماست؟ هیچ فکر کرده اید که چگونه اطلاعاتی به او ارائه می کنید؟ حتی به کامپیوتر هم اگر داده های غلط بدهیم دیوانه وار گیجمان می کنند. چرا که گیجش کرده ایم. حالا مجسم کنید حال یک پزشک را که با ملغمی از احساسات، علائم گیج کننده، اطلاعات اشتباه و پس و پیش در زمانهای دور و نزدیک به وقت ملاقات با مریضش روبرو می شود. پزشک علم غیب که ندارد، حتی آزمایش ها و معایناتی هم که انجام می دهد بر اساس توجیهات شما از وضع خودتان است. پزشک به اطلاعات نیاز دارد. تا به اون نگویید که مدفوع شما سیاه رنگ است، از کجا به خون ریزی از معده و یا روده ها شک کند؟ هزاران هزار و چه بسا ده ها هزار آزمایش خون، ادرار، مدفوع، لنف و غیره وجود دارد. آنزیم ها، ویتامین ها، باکتری ها، مواد عالی، سموم مختلف، انواع و اقسام بیماری ها و انواع معاینات و عکس برداری ها وجود دارد. او بر اساس توضیحات شما معاینات را انتخاب می کند. مگه دکتر نیست؟ خودش باید می فهمید. این دیگر از آن حرف هاست. تا وقتی که در بیمارستان بستری نیستید که پزشک از رنگ مدفوع، حجم ادرار، نوع غذای شما و هزار نکته دیگر مطلع باشد، اگر همه قلب و وجودش هم برای شما بتپد و بلرزد، به کمک شما نیازمند است. از زمان حال شروع کنید و به عقب بروید، درست مثل خبر یک خبرگزاری. اکنون حالتان چگونه است و از کی درد شروع شده؟ چه عوارضی از روز نخست داشته و چه داروهایی مصرف کرده اید؟ چه بیماری هایی دارید و چه داروهایی پیشتر برای آنها تجویز شده است؟ این راه را امتحان کنید تا به بیمار محبوب پزشک معالجتان بدل شوید.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
خاک من، ایران من، گوهر خاورمیانه، رسم تو، آیین تو، از شکوهی بس کهن دارد نشانه. خاک من، ایران من، گوهر خاورمیانه، رسم تو، آیین تو، از شکوهی بس کهن دارد نشانه. من درختی بس تنومن، ایشم در دامن تو، برو برو بیاد نظر من اندیشه تو. مرد پارسا بارس منشور کروش، هم مرامه رستم، هم من از تبار شمس و زرتوش. مرد پارسا استواره، همچو تاریخ، همچو طوفان میزنم. ما
من پیام سوال دارم از هراس آرود کارو یک جهان.